نظارت مرکزی آموزشگاه آزاد بود.
ولی الان تابلوی شما روی روی دیوار این تعمیرگاه واحد صنفی هست که من شهروند مطمئن باشم دارم چه کجا مراجعه می‌کنم.
ماده 13 قانون نظام صنفی گرفتن این مجوز مشاغل باید مدرک فنی پیش نیازش باید گواهینامه، نمیگم مدرک، گواهینامه مهارت داشته باشه، تا این مهارت داشته باشه انجام بده. و در کنارش اتاق اصناف اومده مرکز جوار کارگاهی گرفته برای اتحادیه‌ها. ولی اینجا ببینید من الان به جرئت دارم بهتون میگم فرمایش شما کاملا متن درسته. اینجا بحث نظارتی، بحث راهبری، بحث رگولاتوری سازمان آموزش فنی کشور و اتاق اصناف باید با جدیت بیشتر فقط در قالب یک تفاهم نامه‌ای که مثلا بیان ما عکس یادگاری بگیریم باید کنار بزنن، در قالب یک پیمان، این که منتج به این بشه رضایتمندی عموم جامعه، ببینید منتج به این بشه که ببینید شما وقتی که آموزش این که ارتباط با مشتری داشته باشه اینو به خود اون واحد صنفی آموزش بدی.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس حبیبی، مدیر کل پیشین دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان فنی حرفه‌ای کشور، و همینطور شما آقای دکتر فرجی از کارآفرینان حوزه آموزش مهارت و اشتغال. بی‌نهایت از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. خانم آقایان، با آنچه شنیدید برنامه رو ادامه میدیم و ممنونم از شما که روی سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هم به اظهار نظر میپردازید.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالش‌ها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور،
در
رهیافت
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز رهیافت، همونطور که خدمت شما اشاره کرده بودم، مهمانان ما یکی از اونها معاون محترم آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور هستن، آقای دکتر سید جمیل احمدی. الان از طریق خط تلفن به ما پیوستن. سلام میگم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رهیافت.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران تلاشگرتون و تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بهتون تبریک میگم هفته مهارت آموزی رو. میدونم که کاری که ما در حوزه سازمان فنی حرفه‌ای کشور شاهدش هستیم به عنوان یکی از نهادهای بسیار معتبر عضو ILO به مراتب متفاوت از اون چیزی است که تصور میکنیم و تونسته خدمات بزرگ و مهمی رو هم داشته باشه. در شرایط فعلی اقتصادی کشور و همینطور دنیایی که به سرعت در حال تغییر هست، نیروی کار فزاینده‌ای که تحصیل کرده است ولی دنبال کار می‌گرده، و از همه مهمتر صنعتی که نیازمند آدم ماهر هست، چون مهارت به کاهش هزینه‌ها منتج میشه، هرچی این دانش و مهارت بالاتر باشه سود و صرفه تولید هم بالاتر خواهد رفت. وضعیت فعلی چگونه است، به خصوص بر اساس اسناد ملی و بالادست؟
اسناد ملی به بالادستی که خیلی تاکید بر توسعه آموزش‌های مهارتی دارند، اما قبل از اینکه به این مهم بپردازم و تاکیداتی که اسناد ملی دارند، من یه مسئله رو مطرح کنم تحت عنوان شکاف مهارتی. شکاف مهارتی یعنی فاصله بین آموزش‌های مهارتی که ارائه میشه با بازار کار. در سازمان آموزشی حرفه‌ای رویکرد ما در واقع حکمرانی مشارکتی به کمک شرکای راهبردی. در دنیا هم تجربه‌های موفق این رو نشون داده که آموزش‌های مهارتی باید با شرکای راهبردی بازار تعریف بشه و بتونیم از تمام ظرفیت‌های شرکای راهبردیمون استفاده کنیم. بنابراین ما میگیم حکمرانی مشارکتی. حالا من مصادیقش رو عرض می‌کنم که چه اقداماتی انجام گرفته و خوشبختانه به ثمر هم نشسته. من دارم برنامه‌ای که اقدام کردیم و شروع کردیم.
اول این آقای دکتر میفرمایشون این برنامه‌هایی که داریم اشاره می‌کنیم از الگوهای موفق کشورهای موفق جهان هم استفاده میکنه؟
بله، چون در دنیا من نمونه عرض کنم، مثلا در کشور آلمان که کشور صنعتی هستش، در واقع آموزش فنی و حرفه‌ای توسط اونجا میگن سندیکات، توسط سندیکاها برگزار میشه.
درست.
ما اینجا اومدیم یک تفاهم نامه رو با اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایران امضا کردیم. یک مرکزی شکل گرفته به نام مرکز ملی توسعه مهارت که در واقع نیازهای واحدهای صنعتی و واحدهای تحت پوشش در واقع اتاق ایران شناسایی میشه و به صورت اشتراکی و مشارکتی این آموزش‌ها ارائه میشه و برای کاهش شکاف مهارتی آموزش‌ها از عرض محوری به سمت تقاضا محوری بیه. یعنی ما باید اگر بخوایم این شکاف مهارتی رو کم کنیم و آموزشامون منطبق با نیاز بازار کار باشه، باید آموزشات سفارش محور و تقاضا محور باشه.
خب.
این یک گام اساسیه که برداشته شده و خوشبختانه در چند استان شکل گرفته و در ذیل این کنسرسیوم مهارتی شکل گرفته.
یعنی الان ما در ایران که سالهای سال اقدامات در حوزه فنی حرفه‌ای عرض محور بود، یعنی افراد می اومدن تحت سازمان شما آموزش میدیدن، حالا انشالله برشون کاری پیدا بشه، این معکوس شده نیاز بازار کار به افراد آموزش دیده رو شما در حقیقت تکمیل میکنید.
بله، آموزش کاملا هدفمند میشه. بالاخره ما این همه منابع رو اگه بخوایم درست
بهره‌برداری
کنیم، آموزش ها رو باید هدفمند کنیم. به هدفمند کردن آموزش روش درستش همین تقاضا محوری. اومدیم ذیل همین مرکز ملی توسعه مهارت کنسرسیوم های شکل گرفته، ائتلافی با حضور واحدهای مختلف صنعتی که اینا میان به کمک آموزش فنی به حرفه‌ای، به کمک همین واحدهای صنعتی نیازهای آموزشی نیروهایی که در اونجا دارن شاغلن کار میکنن در جهت ارتقای شغلشون، یا نیرویی که میخوان جذب کنن بر اساس نیاز واقعی خط تولید یا خدماتی که میخوان اونجا ارائه بدن، آموزش اینها برنامه‌ریزی میشه و تعریف میشه و این آموزش ها ارائه میشه. این یک گام. گام دوم، بر اساس قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که سال 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ما میتونیم مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی رو به صورت هیئت امنه اداره کنیم. که در این قانون به صراحت اشاره کرده اعضای هیئت امنه باید یکیش عضو حتما اتاق بازرگانی استان باشه، یک نفر از اتاق اصناف استان، یک در واقع خبره مهارتی، یک مربی آموزش فنی و حرفه‌ای و رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای. ما تا حالا 60 مرکز آموزش دولتی رو مدیریتش رو از مدیریت دولتی تغییر دادیم به مدیریت هیئت امنایی، به این مشارکت واقعی بخش خصوصی در اداره مراکز. یعنی
از چند تا مرکز آقای دکتر؟
از 700 تا مرکز سال گذشته شروع کردیم، تا حالا 60 تا مرکز ما به صورت هیئت امنایی شده و هدف گذاری ما اینه که امسال هم بتونیم 60 مرکز دیگر رو شروع کنیم و مراکزی که قابلیت دارن مدیریتشون به صورت هیئت امنایی بشه، اینا رو به صورت هیئت امنایی اداره کنیم. در کنار اینها ما آموزشگاه‌های آزاد هم داریم که جزء شرکای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هستند. ما در سطح کشور 30,000 آموزشگاه دارای مجوز فعال داریم که در حوزه آموزش‌های مهارتی اینا فعالیت می‌کنن و این آموزشگاه ما نگاه حمایتی و توسعه‌ای رو برای آموزشگاه داریم که بتونیم حتی زیرساخت‌های دولتی رو در قالب قراردادهای هوشمند و بر اساس قوانین جاری در اختیار آموزشگاه قرار بدیم که از این زیرساخت‌هایی که توسط دولت ایجاد شده آموزشگاه هم بتونن استفاده کنن. بنابراین یکی از رویکردها که عرض کردم حکمرانی مشارکتیه، به این صورت که ما از تمام ظرفیت‌ها برای آموزش بتونیم استفاده کنیم و بخش چه اصناف، چه صنایع و چه آموزشگاهی آزاد و چه مدیریت مراکز به صورت اعتمادی بتونیم اینا رو در کنار هم قرار بدیم. حالا برای اینکه ما بتونیم خدمات بهتری رو به مردم ارائه بدیم چیکار کنیم؟ به کمک همین شرکای راهبردیمون اومدیم در پلتفرم سازمان یا سکوی که طراحی کردیم، انشالله در همین هفته ملی مهارت رونمایی میشه، حتی افرادی که وارد میشن برای دوره های آموزشی، این افراد استعداد سنجی میشن بر اساس تست های روانشناسی و تست های استعداد سنجی شغلی که این فرد ویژگی هایی که داره میتونه چه مشاغلی رو داشته باشه به عنوان یک مشاوره و در واقع هدایت شغلی. این مشاوره و هدایت شغلی فرد رو راهنمایی میکنه که شما توانایی این رو دارید. در کنار این ما باید اطلاعات بازار کارمون رو تکمیل کنیم. به خاطر این من تاکید رو اتاق ایران رو بحث اصناف رو اتاق بازرگانی ندارم. ما باید اطلاعات بازار کار رو هم داشته باشیم. علاقه مندی فرد احساب بشه، اطلاعات بازار کار و نیاز بازار کار احساب بشه که فردی که جویای کاره بدونه توانمندیش در این حوزه است و در این حوزه میتونه در چه جاهایی این فرد وارد بازار کار بشه. و در کنار اینها به خاطر اینکه بتونیم خدمات مؤثرتری رو به افراد بدیم، حتی در این سکویی که عرض کردم در این هفته رونمایی میشه، ما این رو هم پیشبینی کردیم که نزدیکترین مراکز دولتی و نزدیکترین آموزشگاه‌های آزاد به فرد معرفی میشه که دوره‌ای که شما می‌خواید آموزش ببینید در اینها قرار داره و کیفیتش اینه، استانداردش اینه، محتوای آموزشش اینه، که سعی کردیم در قالب یک ادوایزری سرویسی بتونیم این خدمات رو به مردم هم بدیم.
یعنی در حقیقت شما به دنبال تربیت کارگر دانشمندار هستید و در حقیقت تربیت نیروی انسانی رو به عنوان سرمایه انسانی هدفمند می‌خواید هدایت بکنید. این که دستی نیست، قطعا یه همچین توصیفاتی نیازمند یک زیرساخت هوشمنده.
این زیرساخت هوشمند خوشبختانه در قالب ماژول های و پلتفرم های شکل گرفته که اینها در در ارتباط هستن. ما سکوی سازمان رو طراحی کردیم و سازمان خوشبختانه داره اطلاعاتش وارد میشه و اینها در قالب ماژول های به این سکوی سازمان هر کدوم از این سرویس ها وصل میشه.
آقای دکتر،
و ما نگیم دانش محور بلکه بگیم مهارت محور.
گذر از دانش
به سمت مهارت. من همیشه میگم مهارت دانایی رو به توانایی تبدیل میکنه.
بله.
یعنی دانش فرد رو در واقع به توانمندی مهارتی تبدیل میکنه.
بسیار خوب، یک نکته خیلی مهم رو بگذارید اینجا ازتون بپرسم. بله. از این که به عنوان معاون آموزش سازمان فنی حرفه‌ای کشور،
بله،
مجموعه شما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امسال،
بله،
معاونت اشتغال آمد و اطلس اشتغال ایران رو هم منتشر کرد. این در حقیقت خاطرم هستش که ما از پارسال دنبال این بودیم، چندین بار با دکتر حسینی که صحبت میکردیم فکر کنم یک دو هفته پیش گفتن که اینم که شما با ما صحبت میکردید کجاست، این به نتیجه رسید. این اطلس اشتغال چقدر کمک میکنه به بهبود روش
ها؟ من این رو یه توضیح بدم. ما اگر بخوایم زیست بوم مهارت آموزی به اشتغال رو به هم وصل کنیم، ما 4 تا نظام رو باید به هم ارتباط بدیم تا بتونیم زیست بوم به درستی شکل بگیره که در قانون نظام جامعه هم به صراحت اشاره شده. یکی نظام اطلاعات بازار کار، همین البته که جناب علی اشاره کردید، ما باید اول نظام اطلاعات بازار کار رو داشته باشیم، در کنار این نظام آموزش فنی و حرفه‌ای که بتونه خودش رو تنظیم کنه بر اساس همین نیازهای بازار کار و دوره‌ها و سیلابس‌ها و برنامه‌ریزی آموزشیش بر این مبنا باشه. گام بعدی نظام صلاحیت حرفه‌ای که بحث صلاحیت حرفه‌ای هم یکی از بحث‌های بسیار جدی که خوشبختانه در دبیرخانه شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی ایجاد مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای هم 2 هفته پیش به تصویب رسیده که این مراکز هم ایجاد میشه برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای. در گذشته در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای سنجش مهارت بوده و سنجش صلاحیت شغلی صلاحیت حرفه‌ای نبوده و صلاحیت حرفه‌ای به کمک واقع متخصصین و هر حوزه اتحادیه‌ها و در واقع نهادهای متولی انجام خواهد شد. و نظام بعدی نظام طبقه‌بندی مشاغل، این 4 تا نظام در کنار هم قرار بگیره و اطلاعات اینها تکمیل کننده هم و در واقع تکمیل کننده زیست بوم مهارت آموزی و اشتغال کشور خواهد بود. خوشبختانه ما با معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارتخونه ارتباط بسیار نزدیکی داریم و همین سامانه اطلاعات بازار کار، سامانه جستجوی شغل و سامانه رفتار اشتغال هم در قالب وب سرویس های به پلتفرم سازمان همکاران ما دارن این ارتباط رو برقرار میکنن که این در واقع سکوی جامعه در کشور انشالله بتونه شکل بگیره.
بسیار خوب. یک تحقیقی آقای دکتر سال 1997 شد، من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم در گفتگوی با شما. این مربوط هست به آمریکا. 83% کسانی که در یک موضوع فنی حرفه‌ای مورد پرسش قرار گرفتن در مورد آمادگی کاری تعلیم گیرندگان خیلی تاکید داشتن و در مورد جایگاه عملکرد فنی حرفه‌ای و آموزش‌های اون 76% باور داشتن که باید این آموزش‌ها بیشتر و بیشتر بشه. 90%شون قبول داشتن کسانی که آموزش‌های فنی حرفه‌ای می‌بینن شانس دریافت‌های مالی بالاتری رو نسبت به کسانی که میرن آموزش‌های عمومی رو فرا می‌گیرن خواهند داشت. جالبه که این آمار 92%شون موافق بودن که کسانی که فنی حرفه‌ای رو علاقه دارن و میرن یاد میگیرن ادامه تحصیل در مراتب بالای حرفه‌ای رو اینها ارتقا میبخشن. 98%شون آموزش‌های استاد شاگردی و کارآموزی در محیط کاری رو برای فراگیران ضروری دونستن. جالبه که یونسکو هم میگه همه کشورها باید یک خط مش منسجم آموزشی داشته باشن. این اشاره رو کردم بپرسم، ما در ایران که همواره از مشکلات متعدد صحبت میکنیم، بخش آموزش فنی حرفه‌ای ویژه که الگوی توسعه کشور رو دنبال بکنه داریم؟
ببینید، بر اساس قانون نظام جامع آموزش تربیت فنی حرفه‌ای مهارتی که سال 1396 به تصویب مشوره اسلامی رسید، در این قانون در واقع بحث استقرار نظام صلاحیت که حرفه‌ای کشور مطرح شده که 8 سطح صلاحیت رو در نظر گرفته، چیزی که جناب علی به درستی اشاره کردید که در دنیا صلاحیت حرفه‌ای رو تحت عنوان NQF National Qualification Framework اصطلاحاً یا صلاحیت چارچوب صلاحیت حرفه‌ای هر کشوری برای خودشه، حتی اتحادیه اروپا برای خودش یک چارچوب صلاحیت حرفه‌ای داره که خوشبختانه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در شورای عالی به تصویب رسیده و بر این اساس نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور داره شکل می‌گیره و زیر ساختار چه از نظر قانونی چه از نظر مطالعاتی انجام شده و دبیرخانه شورای عالی یک مرکزی رو در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تحت عنوان مرکز راست که بازوی اجرای این دبیرخانه است ایجاد کرده برای ایجاد مراکز سنجش و دبیرخانه شورای عالی مهارت عالی ترین رکن برای تصمیم گیری و تصویب آیین‌نامه ها و همگرایی و همزدایی بین دستگاه‌هایی که متولی مهارت آموزی هستند.
پس ما میتونیم بگیم که چشم‌انداز بهتری رو داریم میسازیم و میشه تجربه کرد.
من اول اشاره بکنم به آموزه‌های و ادبیات غنی ایرانی، توانا بود هر که دانا بود. و در کنار این سعدی علیه الرحمه می‌فرماید صاحب هنر هر جا رود قدر بیند و در سرد نشیند. من میگم صاحب مهارت، چون مهارت هم خودش یک هنر بسیار ارزشمند. بنابراین ما در آموزه‌های گذشتمون این رو داریم و خوشبختانه در قانون برنامه هفتم تأکید بر توسعه مهارت آموزی در کشور شده، به طوری که در هنرستان‌های آموزش باید آموزش‌های دانش آموزان متوسطه دوم به 50% برسه و خب این عدد بسیار چشمگیری و نشان از توجه سیاستگزاران و قانونگزاران به توسعه مهارت آموزی. در بخش اقتصاد دیجیتال 500,000 نفر باید در طول برنامه آموزش ببینن، چون اقتصاد رقومی میتونه بسیار در توسعه کسب و کارهای دیگه مؤثر باشه. بنابراین این زیرساخت‌ها در اینجا از نظر قانونی فراهم شده و رویکردهایی هم که امروز ما در جامعه میبینیم با توجه به ارتباطاتی که داریم چه در جامعه صنعت و فعالان بخش خصوصی و کارفرمایان چه در بعد مردمی، علاقمندی به مهارت آموزی خیلی بیشتر شده و خوشبختانه مردم کم کم دارن به این باورمندی میرسن که مهارت آموزی و داشتن مهارت یعنی مهارت گرایی بهتر از مدرک گراییه و کارفرمایان هم همین رو تاکید میکنن. منتها خب این نیاز به فرهنگ سازی داره و باید ما گفتمان مهارت آموزی رو در جامعه توسعه بدیم، چون مهارت آموزی منتج به توسعه منابع انسانی به سرمایه انسانی میشه و سرمایه انسانی میتونه نیرو محرکه توسعه اقتصادی کشور باشه. بنابراین به عنوان یک اصل بنیادی ما باید این رو بپذیریم که خوشبختانه عرض کردم این در کشور ما پذیرفته شد. نکته اینم اشاره فرمودی جناب علی که
خواهش میکنم
برای بازار کار که برای کسی که مهارت داره باید از نظر حقوق دستمزد، بعد اون چهار تا نظام رو که عرض کردم در زیستبوم مهارت آموزی و اشتغال، یکی نظام طبقه بندی مشاغلی که با صلاحیت حرفه‌ای اینا همه با هم در ارتباطن و اینها میتونه در کنار هم این ارتقای مهارت و ارتقای توانمندی نیروی کار و در واقع در نهایت رشد اقتصادی جامعه و اشتغال پایدار رو به همراه داشته باشه. و من توصیه‌ای که به جوانان عزیز دارم، توصیه‌ای که به هموطنان عزیزم دارم اینه که در کنار هر تحصیلات، در کنار هر کاری که انجام میدن، خصوصا جوانان مهارت‌های روز رو داشته باشن. ما فرد دارای مهارت بیکار رو در جامعه نداریم. اگر کسی در جستجوی کاره، اگر کسی میزان حقوقش پایین حقوق دستمزدی که دریافت می‌کنه، مطمئناً مهارت کافی نداره. چون بالاخره ما در بازدیدهای میدانی، در کارهای پژوهشی که انجام شده، می‌بینیم کسانی که مهارت دارن شانس جذبشون در واحدهای تولیدی صنفی و بازار کار خیلی بیشتره و میزان دریافت حقوق دستمزد این افرادی هم که هر چه سطح مهارتشون بالاتر باشه میزان دریافت حقوق دستمزدشون بیشتره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بار دیگر هفته مهارت آموزی رو آقای دکتر احمدی بهتون تبریک میگم، برای جناب علی و تک تک همکارانتون که میدونم هر ثانیه و دقیقه‌ای که اقدام به آموزش میکنن کشور رو به پیش میبرن، آرزوی موفقیت افزونتر دارم و امیدوارم که محصول زحمات شما و جمعی همکارانتون در سازمان فنی حرفه کشور درخشش و توسعه همه جانبه ایران عزیز ما باشه. بسیار متشکرم که دعوت ما رو در رهیافت رادیو اقتصاد پذیرفتید.
بنده بینید از جنابعالی و همکاراتون که واقعا در توسعه مهارت آموزی و ترویج گفتمان مهارت آموزی کمک میکنید، همیشه یار و یاور ما بودید.
نهایت
تشکر و قدردانی رو دارم و هفته مهارت رو خدمت جنابعالی همکارانتون و تمام کارآفرینان و فعالان عرصه مهارت آموزی کشور تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. خانم آقایان، به این ترتیب با آنچه شنیدید و با سپاس از تک تک مهمانان این برنامه رهیافت با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که روی سامانه پیام کوتاه ما 3637 به اصرار نظر پرداختید. همچنان دیدگاه شما رو استفاده میکنیم، به خصوص از نقد و نظرهای ویژه شما و پیشنهاداتون بهره میبریم. به اتفاق همکاران، آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم در هر جای ایران که هستید. خدا نگهدارتون.
شبتان آرام شنونده های محترم رادیو اقتصاد، هموطنان جان در جای جای ایران عزیز، خانم های خونه دار به هر حال منزل هستند و از عصر به بعد دیگه تدرک شام میبینن، اهالی خونه آرام آرام میان خونه و به هر حال اثر کار و تحصیل و هر فعالیتی که دارن میان به امید بودن در یک خانه آرام و رفع خستگی با میل کردن یک شامی که به هر حال مادر تهیه کردند و چای تازه دم و میوه خنکی که از یخچال میاد بیرون و دل افراد گرم و زده رو خنک میکنه و همه اینها یعنی قشنگی های زندگی. و حالا کسایی هم که به هر حال تا دیر وقت سر کار هستن سعی میکنم بیان خونه شام مختصری بخورن یا اینکه کنار هم دیگه باشن کارهای فرداشون رو انجام بدن امشب و به هر حال اون فضای آرام خونه رو برای رفع خستگی تجربه بکنن و برنامه هاشون رو بشینن واسه یک روز کاری دیگر. به هر حال به هر شغل و پیشه‌ای که مشغولید، به هر فعالیت خانه دارید، کارمندین، کاسبین، کارگرین، هر جا که هستین، صمیمانه از ته قلب از رادیو اقتصاد آرزو میکنیم که لحظاتتون پر از آرامش باشه، کسب و کارتون پر برکت باشه، خلاق باشید، فکر خلاقانه بیاد تو ذهنتون و زندگیتون رو از اینی که هست بهتر بکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. نوبت کاری ما رو داریم به پایان میرسه و باید با شما خداحافظی بکنیم. خیلی متشکریم، تا هم کلامی دیگر، خدا نگهدار.
دل دادن به تو یک اشتباه محض بود، گفتی که دل دادن به تو یک اشتباه محض بود. من میروم 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 جبران کنم این اشتباه خویش را.
چه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.